این نکته همین... که جناب آل ساقی نکته که میگید کاملا درسته، من با شما موافق. من میگم در راستای همین قضیه
جناب این پیشینه رو داشته باشیم، برای اینکه این جلوگیری بشه به همه اعلام کنیم آقا بازیکن خارجی میخواهید بگیرید ضمانتنامه بذارید، برای
ضمانتنامه بانکی بذارید.
بله چرا؟ برای اینکه این از مدیران قبلی به شما به ارث رسیده، همین الان تو کمیته تعیین وضعیت برای صدور مجوز ارث این مسئله دارید.
بله
و نمیتونید مجوز مشروط بدید. حالا میخوام این اتفاق نیفته.
خب این مجوز مشروط طبق چه قاعده و قانون و آیین‌نامه به این دو تا بازیکن مشروط
کمیته فینانس گرفته به حساب اجازه داده، شرط گذاشته دو ماه، سه ماهی که یک ماهش گذاشته، این همه سر جای
این برای سایر تیم ها هم بوده یا فقط برای استقلال بوده؟
برای همه تیم ها، به باشگاه استقلال به ویژه. شما نگاه کنید 6 8 خود باشگاه استقلال یه نامه زده به اعتبار که معاون محترم وزیر ورزش و توضیح داده که باشگاه که سازمانی به ما ابلاغ کرده در مورد ضمانت نامه و ما نمیتونیم ضمانت نامه بدیم چون ما دولتی هستیم. البته اشتباه میکنن و میتونن ضمانت نامه بدن، به تفسیر همون ماده 17 دستورالعمل باید اشاره کرد که میتونن بدن و پیروی نکردن، دنبال نکردن این قضیه رو. من ازتون عذرخواهی میکنم چون یه مصاحبه تلویزیونی دارم، باید الان پشت خط هستن. دوباره به شما اگر تماس بگیرید
حتما ما این بحث رو حتما با هم، حالا تلویزیون قطعا شما توضیح میدید ولی اینجا سوالات دیگری هست که امیدوارم پاسخگو باشید. متشکرم، ممنونم از شما، منتظریم، خدا نگهدار. من این نکته رو اشاره بکنم، طبق اعلامی که آقای محمودزاده کردن 22 آبان 1400 نامه زدن آقای میرزایان محرمانه به باشگاه استقلال. من نمیدونم محرمانه واسه چی؟ یعنی اولا که محرمانش اینجا خودش سواله که مگه اگر قانونه برای همه تیم هاست چرا ابتدا اعلام نشد که آقا باشگاه استقلال سند ملکی گذاشته؟ دو، شما که میدونستید باشگاه دولتی نمیتونن سند تضمین بانکی بذارن و حالا الان دارید میگید که یکی از راهاش اینه که برن مؤسسات مالی اعتباری قبول. اتفاق خدای آل ساقی مصاحبه کرده بود و گفته بودن که حالا باشگاه استقلال نخواسته نتونسته، خودشون میدونن، باید توضیح بدن که در موردش صحبت میکنیم باشون. جدای از اینا چرا محرمانه؟ یک، بعد این محرمانه ابلاغ میشه تاریخ 28 آبان ماه بازی استقلال و نساجی مازندران، هم کوین یامگا بازی میکنه هم رودی جستد. این دیگه چه قانونیه که شما 22 گفتی آقا مهلت این ضمانتنامه مشروط تموم شده نباید بازی بکنی، بعد دوباره 28 میاد از اینا استفاده میکنه. نکته بعدی، تو کجای آیین نامه اومده؟ اینم سوالاتی که آقای آل اسحاق قاعدتا باید جواب بدن. حالا ان شاءالله گفتگوی تلویزیونشون که از قبل قرارشو محکم کردن تموم بشه، برگردن رو خط رادیو و پاسخ بدن. نکته بعدی اینه که وقتی که کارت بازی صادر میشه، مگر نه اینکه فقط ارکان قضایی اجازه لغو اون رو دارن، سازمان لیگ به چه دلیلی میاد میگه کارت بازی؟ آیا حالا بچهای قضایی استقلال، مربیان استقلال، کادر فنی استقلال یه جوری احساس میکنن بازی خوردن، یعنی یه حرفی زده شده اونام ترسیدن بازی ندادن؟ وگرنه تا زمانی که حکم کمیته انضباطی نیست، کمیته استیناف نیست، کمیته اخلاق نیست، با چه حکمی این کارت بازی لغو میشه؟ همه اینا دوباره برمیگرده به اون نام محرمانه، مگر اینکه قول و قراری بین باشگاه استقلال و سازمان لیگ بوده که اصلا نامه محرمانه در یک لیگ برای ابلاغ قانونی که تمام بازیکنان و تمام تیم‌های لیگ برتر باید از اون تبعیت بکنن معنایی نداره. این واسه من خیلی عجیبه که یعنی چی محرمانه؟ مگه درگوشی داریم تو جمع؟ اصلا همچی چیزی نیست. نظری داری؟
جناب قاضی، من با اصل ماجرا به نظر من مشکل دارم. خود شخصی میخوام این سوال برای من، چرا ما اگه یک سال این اتفاق افتاد که جلوگیری کردیم، دو ماه سه ماه دیگه هم جلوگیری میکردیم، یک سال دیگه، چرا دوباره اومدیم همین کار رو کردیم با کت خدامنشی و نامه محرمانه و دوباره مماشات و یه مسیر رو داره ادامه داریم میدیم؟ اگر اتفاق قرار بود بیفته و اینا، به نظر من خود سازمان لیگ مقصره، به خاطر اینکه از اول نباید این کارو میکرد، یا آره یا نه. اینی که حالا سه ما فرصت دادیم آزمایشی، حالا بیان بریم، یعنی آزمون خطا خیلی داریم. بعد از یک سالی که متوقف کردیم، مربیان و بازیکنان خارجی نیومدن، تو این مدت چیکار میکردن؟ ببینید اینا سوالاتیه که برای مخاطبینم حتما هستش. اصل ماجرا به نظر من ایراد داره. بعدم شما زمانی که این اتفاق میفته، شما باید تو بحث برنامه‌ای که شب قبل از بازی دارید، میدونستان دیگه، منیجر میتینگ به سرپرست ابلاغ میکردید، دو ساعت قبل آقای کاظم زاده واقعا برای مربی شرایط سختی
یه مسابقه عجیبی فرهاد مجیدی میکنه، میگه من چون میدونستم با چه شخصی بازی دارم همه بازیکنامو آوردم، یعنی احتمال اینو میدادم که قبل از مسابقه هر اتفاقی برای بازیکنای من بیفته. یعنی چی؟ شما فضای مربیگری تو گلگاه رو تجربه کردید؟ منظور
ببینید به نظر من فرهاد مجیدی حساسیتای با خود شخص قلعه‌نویی تو بازیاشون هست، زمان سپاهان هم اتفاق افتاده و به نظر من هستش این موضوعات و شناخت بیشتری از هم دارن، این موضوع رو خودشون به نظر من میتونن پاسخگو باشن، ولی این چیزی که اتفاق افتاده به نظر من نمیتونه خیلی همونطوری که شما اشاره کردی قانونمند باشه و ارکان قضایی بیان کارتی رو که صادر کردن بعد دو ساعت قبل از بازی آقای قاسم زاده به بازیکن خارجی که لیگ فرانسه رو تجربه کرده چی خو گفتن، این خیلی مهمه، چی بهش گفتن که چرا تا الان بازی نمیکنی، نمیدونم ضمانت نامه گفتن، یعنی چیزایی که داریم میگه فوتبال اصل شما داریم میگیم زیر سوال. و به نظر من زمانی که ما رنکینگ اول آسیا هستیم این مشکلات به نظر من باید زودتر فدراسیون یکی بهت پاسخگو باشه. به نظر من
از هر جهتی که نگاه میکنیم ما تخلف میبینیم، از هر جهتی که نگاه میکنیم این لاپوشونیه که نامه محرمانه و فلان، 22 میگن نامه باز نامه محرمانه زدیم که فلان است، دوباره هیچ قرار ضمانت گذاشتیم، ضمانتی که باشگاه دولتی بانکیشو نمیتونه چون حسابی از خودشون ندارن، گفتم برن مؤسسات مالی اعتباری تهیه بکنن. یه نکته، پس چرا گذاشتید با سند ملکی بازی بکنن؟
الان نساجی
الان میگید سهل الوصول نیست. یه نکته بعد، الان چرا یادتون افتاده؟ چه اتفاقی میفته که بعد 5 6 هفته یادتون میفته؟ این شایبه باز به وجود میاد، نکنه پیگیری های باشگاه استقلال بابت رسیدن مثلا به تبلیغات محیطی، حالا مثلا قلقلک داده سازمان لیگ رو و از جهت دیگه داره اعمال فشار میکنه. اینا همه ابهاماتی که پیرامون این موضوع به وجود میاد و ما که چه عرض کنم سازمان لیگ خودش بهش دامن زده.
دقیقاً به نظر من این چیزایی که اتفاق میفته نادر هستش و شاید اگر به طور مثال اینا رو برای انگلیسی بخوام برای بازیکنان ترجمه کنه آقای فرهاد مجیدی که چگونه شما بازی نمیکنید تو اینا، به نظر من خیلی برای ما خیلی خوب نیست برای فوتبالمون. و من فکر میکنم وقتی که آقای عزیز خادم به یه نکاتی میپردازن راجع به تیم ملی، بیان بیشتر راجع به لیگمون، لیگ فوتبال ما پایه و اساس فوتبال ماست، واقعا این نکات ریز خیلی اثرات بزرگی داره و مخربی داره تو فوتبال. و همینطوری که شما اشاره میکنید از تمام جواب ابهاماتی رو به وجود آوردن که خودشون باعث شدن. من فکر میکنم باید از اول جلوگیری میکردن. الان نساجی هم مدعی شده و به نظر من نساجی هم طبیعی هستش که بگه آقا 22 بعد از 22 با ما بازی کردن این اتفاقات افتاده. مشکلاتیه که خودمون درست میکنیم بعد خودمون هم نمیتونیم حلش بکنیم. جواب قانع کننده هم واقعا
دقیقاً خود ساخت است. آقای میرزایان خیلی کوتاه در مورد بازی تراکتور و شهر خودرو صحبت بکنیم، یک باخت دیگه برای شاگردان میساقیان و یک پیروزی دیگه برای آقای سلدو.
خب ببینید نگران کننده است پدیده‌ای که دو سال قبل
یک پیروزی دیگه بازی اولش مساوی کرده بود،
پدیده که دو سال قبل باشگاه آسیا رو تجربه کرده الان این ته جدول یک امتیاز. اینا اتفاقاتی که میگم در فوتبال ما داره میفته و
شما فضای اونجا رو هم تجربه
کردید. بله و پدیده من بودم. به نظر من این یه چیزی از مشکلاتیه که اون طرفداران و اون هواداران و اون به نظرم امکاناتی که توی مشهد هستش خیلی خوشایندی تیم جایگاه، یعنی این تیم رو همه باش انگار قهر کردن و نمیدونن که اگر این اتفاق بیفته تیم بیفته الان شما نگاه بکنید حرفای منو 4 هفته مونده همه بسیج میزنن که این تیمو نگه دارن، چرا الان این کارو نمیکنید؟ ما همیشه دنبال کار 90 دقیقه 90 هستیم و این مشکلات به نظر من سر راه تیم پدیده هست.
چقدر فکر میکنید مشکلاتش فنیه شهر خود؟
من فکر میکنم اصلا دارن بحث اینه که هستش که یه مقدار منیت تو فوتبال مشهد داره، مالکیت قبل جدید هیئت فوتبال آقای اصولی آقای حمیدآوی اینا مشکلات خصومت‌های شخصیشون دارن به تیم
آقای
فوتبال.
اصولی مثل اینکه ساختمان فوتسال هم نشستن اونجا هم دارن ریاست میکنن، یعنی خیلی چرا خاموش خبرش یک دو روز پیش اومد. اینم خیلی
خب چه جالب
ماشاءالله، یعنی خیلی خوبه ها.
ببینید من چیزتون بگم، آقای اصولی رئیس هیئت فوتبال مشهده و هیئت رئیس کمیته فوتسال، یعنی دیگه هیچ کس نیست که این مسیر رو ادامه بده. من فکر نمی کنم تا حالا فوتسال بازی کرده باشن و تجربه فوتسال داشته باشن. خب هستن آدمایی که فوتسال بتونن اداره بکنن، هر کسی میاد صحبت میکنه فقط یه جا مشغولش میکنه که صحبت دیگه نکنه. اون روز انقدر بحث کرد توی برنامه تلویزیونی 2-3 دفعه آوردن و اینا، فکر نمیکنم تا حالا کسی راجع به فوتبال مشهد انقدر صحبت کرده که ایشون صحبت کردن با آقای حمیدآوی با آقای مهاجری و این موضوعات دیگه. به نظر من این صحبتایی که میشه فقط به خاطر این هستش که یه سکانی رو بگیرن و به نظر من مشهد خیلی به نظر من مظلوم واقع شده، تیم مشهد و پدیده و مردم مشهد که حق اصلیشونه، مقابل تراکتوری قرار گرفتن که به نظر من همونطوری که یکی از برنامه‌هاتون داشت راجع بهش صحبت میکرد، الان مشهد و پدیده شده که تیم‌ها را بحران در بیاره و آقای سولدو به نظر من خیلی خوش شانس بود که اولین بازی با سه امتیازی که گرفته جلو تیم بود که واقعا
اون یه امتیاز جلو سپاهان بله خیلی ارزشمند بله بود،
ارزشمند بود و سه امتیازی که خودش اشاره کردش به نظر من این امتیاز رو مدیون این مشکلات پدیده میتونه باشه، نمیخوایم لوس بکنی و به نظر من اون ارکان تیم ساختار دفاعی بله. تیم تراکتور عملکرد خوبی با اومدن هادی محمدی و کنار رزاق‌پور این شکل و شمایل ساختار دفاعی تراکتور بهتر شد.
خیلی متشکرم از شما میرزایان، شنوندگان محترم با ادامه برنامه همگام با لیگ همراه باشید.
نساجی مازندران، پیکان تهران. هرچند تقابل اندیشه‌های دو مربی خوشفکر لیگ یعنی ساکت الهامی و مشتبه حسینی برنده نداشت، اما رد و بدل شدن 4 گل پرگل‌ترین و مهیج‌ترین بازی هفته رو رقم زد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام خدمت شما علاقمندان به فوتبال در ایران عزیز، هر جایی که هستید سلامت و ورزشکار باشید. من میثم یوسفی از استان مازندران و شهرستان ساری از هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون جام خلیج فارس از بازی که بین تیم‌های نساجی مازندران و پیکان تهران برگزار شد برای شما گزارش آماده کردم که با من همراه باشید. این بازی که در تاریخ 3/9/1400 در ساعت 15 و در ورزشگاه شهدای ساری بدون تماشاگر و در هوای آفتابی و در دمای 20 درجه برگزار شد، آقای عبدالنبی پورخلف، محمد عطایی، مهدی شفیع و علی بای این بازی رو قضاوت کردند. در دقایق ابتدایی این بازی و در دقیقه 7 ارسال کرنر مسعود شجاعی از سمت راست با ضربه سر حامد شیری مدافع آملی تیم نساجی با اختلاف کمی از بالای دروازه پیکان به بیرون رفت، اما در دقیقه 11 این بازی شوت زیبا و فنی مسعود شجاعی از پشت محوطه جریمه پیکان به شکلی خطرناک و با فاصله کم از بالای دروازه مجد کرماشاهی به بیرون رفت. در دقیقه 20 این بازی و از سمت راست و خروج اشتباه فرهاد مجد کرماشاهی موقعیت خوبی برای نساجی ایجاد شد که عبدالکریم اسلامی نتونست به توپ ضربه بزنه و خط دفاعی پیکان با هوشیاری توپ رو دفع کرد. در دقیقه 36 این بازی در برگشت ضربه ایستگاهی مسعود شجاعی، اکبر صادقی از میانه های زمین توپ رو به دروازه پیکان ارسال کرد که بعد از اشتباه مدافعین پیکان توپ به عبدالکریم اسلامی رسید و مهاجم نساجی با تیزهوشی و ضربه فنی دروازه تیم پیکان رو باز کرد و اولین گل تیمش رو به ثمر رسوند. اما در دقیقه 53 این بازی با سماجت ایوب کلانتری هافک نساجی توپ رو از مدافعان پیکان گرفت و اقدام به شوت زنی کرد که ضربه ایوب کلانتری با اختلاف زیادی از بالای دروازه پیکان به بیرون رفت. در دقیقه 54 این بازی روی کار تیمی محمد جواد آزاده، بازیکن ساروی تیم پیکان، در محوطه جریمه نساجی فرصت شوت زنی پیدا کرد که شوت سنگین اون با فاصله کم از کنار دروازه علیرضا حقیقی به بیرون رفت. اما در دقیقه 66 این بازی روی ارسال ضربه ایستگاهی که توسط اسماعیل بابایی ارسال شد، ابراهیم صالحی مهاجم بلند قامت تیم پیکان از مدافعین نساجی پرش بلندی داشت و تونست با ضربه سرش دروازه تیم نساجی رو فرو بریزه تا حساب کار 1-1 بشه. اما اینجا پایان کار نبود و در دقیقه 77 این بازی بعد از چند رفت و برگشت توپی که در محوطه جریمه نساجی به اسماعیل بابایی رسید از سمت راست خودش ارسالی کرد که در میان تعلل مدافعان نساجی و همچنین خروج اشتباه علی زهیری، سامان فلاح توپ رو برای ابراهیم صالحی کنترل کرد و صالحی تونست گل دوم خودش و تیمش رو مقابل تیم نساجی به ثمر برسونه. اما در دقایق پایانی این بازی روی پاس عالی اکبر صادقی از میانه‌های زمین، حسن نجفی بازیکن کمستانی تیم نساجی مازندران پشت مدافعان پیکان فرار کرد و روی اشتباه مجدی کرماشایی دروازه‌بان پیکان، نجفی توانست در مقابل دروازه خالی تیم پیکان قرار بگیره و گل تساوی رو به ثمر برسونه. این بازی در نهایت با نتیجه 2-2 به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همه شما شنوندگان ارجمند رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صحبت مشتبه حسینی رو بشنم، سرمربی پیکان.
بازی تو کل 90 دقیقه فکر میکنم تیمی که تو زمین داشت بهتر کار میکرد، با برنامه تر کار میکرد، با انرژی تر کار میکرد تیم ما بود. خب متاسفانه امروز دوتا گل ما رو اشتباهات فردی خوردیم، اما همین که تونستیم تو این زمین سخت و تو این زمینی که واقعا توش نمیشه فوتبال بازی کرد بازی یکیش رو برگردونیم، فکر میکنم یه شاهکاریه که بچه‌های ما انجام دادن. جا داره از زحمات تک تک این بچه‌ها که تو این شرایط تونستن خیلی خوب بازی کنن تشکر کنم و امیدوارم مسئولین محترم استان یه فکری به حال امکانات استان قهرمان پرور مازندران بکنن. واقعا استانی که اینجوری آبروداری داره میکنه تو ورزش ما، حیفه که امکاناتشون به این شکل.
خب میخوام در مورد این بازی صحبت بکنیم، نساجی و پیکان. اعتراض به وضعیت زمین بود اعتراض آقای حسینی، فکر میکنم حتما یکی از علل کم گل بودن باید شرایط زمین رو در نظر بگیریم.
قطعا من فکر میکنم وقتی نگاه میکنیم کم گل بودن راجع به زمین میگیم، این بازی شاید یکی از بازی پرگل بود 2-2 به خاطر اشتباهاتی که باز منجر به گل شد، اشتباهات دروازه‌بان ها، اشتباهاتی که بر اثر اون کیفیت زمین به دست اومد و این شرایط مهیا شد که تیم ها به گل برسن. اگر نگاه بکنیم شروع بازی تیم نساجی به نظر من با اون رهبری که مسعود شجاعی داشت و به نظر من از تجربهش استفاده میکرد تو همچین زمینایی کمتر توپ به عرض بره، بیشتر به عمق بره، سعی میکردن بیشتر توپ رو به جلو برسونن به کریم اسلامی و ما دیدیم رو همین موضوع خودش به ضربه به دروازه یکی دو بار زد و در نهایت با عدم سختگیری مدافعین تیم پیکان روبرو شد و گل اول رو کریم اسلامی به ثمر رسوند. خب طبیعی بود که مشتبه حسینی برای تفکر و اون تمرکزش نستش که بیرون از شهرش، بیرون از زمین خودش بازی رو حداقل گل مثلا دارم رو دریافت نکنه، بعد بتونه به اون شرایط برسه. وقتی که از اون قالب خارج شد اومد با عناصر تهاجمی که داره و ارسال‌هایی که انجام میداد، به نظر ما بابایی بارها ارسال انجام داد از سمت چپ و راست و حتی ببینیم کوشکی بازیکنی بود که خطاهای زیادی گرفت، رو همین مسئله باعث شد که به دو گل برسن و بازی رو همین حربه‌ای که داشتن تونستن برگردونن به نفع خودشون. ولی باز ما اشاره میکنم دروازه‌بان‌ها روی گل دوم علیرضا حقیقی و گل دوم تیم پیکان که دریافت کرد نجفی که حرکت کردش، اون تداخل کار مدافعین با کرمانشاهی باعث شد که نجفی به گل برسه. جناب کاظم‌زاده اگر بخوایم نگاه بکنیم تیم‌ها تیم‌های خوبی‌اند، سعی میکردن مخصوصا نساجی با 3 دفاع بازی کنن، الان اکثر تیم‌ها دارن با 3 دفاع بازی میکنن، 3 دفاعی که
چی شد که یهو همه تیم‌ها، یعنی از بعد استراماچونی من احساس میکنم که خیلی ها تمایل پیدا کردن به بازی 3 دفاع. و البته اینم بگم کنته اینتر هم حتی 3 دفاعه بازی میکرد، چند مربی دیگه در سطح دنیا، ولی یک بار اصلا 3 دفاع بازی کردن برگشت به لیگ ایران.
ببینید دو تا مسئله داره تو 3 دفاعه بازی کردن. اول اینکه زمان دفاع 5 نفر میشن، یعنی شما عرض میبندید هم عمق میبرن. این به نظر من خب یک ساختار دفاعی همون که کم گل خوردن نوع همین 3 دفاعه است که پوشش داره، عمق داره. و مطلب بعدی اینه که تیمایی که با دو مهاجم بازی میکنن یک پوشش دهنده هستش که اشتباهات حریف رو به نظر من پوشش میده. و از همه مهمتر من فکر میکنم حالا کانال‌های کناری چقدر اثرگذارن که به نظرم پیکان بابایی و کوشکی داشتن این کار رو انجام میدادن در تیم پیکان که تونستن به بازی برگردن، ولی با فشردگی وقتی روبرو میشی کنارهای زمین ارزش بیشتری پیدا میکنه، تو بحث ساختار حمله میتونه مثلا اثرگذار باشه که به نظر من تیم پیکان این اتفاق رو برای همین که کنارهای خیلی خوبی داشت به بازی برگشت و شاید اگر اون دقایق آخر کیفر بوده که موشه اشتباه نمیکرد میتونست بازی هم پیروز بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای یزدانی، کارشناس داوری برنامه همگام با لیگ رو خط برنامه هستن. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب جوان کاظم‌زاده، همکاران محترم شما، همچنین کارشناس محترم برنامه و شنوندگان بسیار خوب برنامه همگام با لیگ. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. در مورد نکات داوری بازی نساجی و پیکان بفرمایید.
جناب کاظم‌زاده، همونطور که مطلع هستید این هفته هفته خوبی برای داوری مسابقات ما نبود. حالا دونه دونه من عرض میکنم به سر زمان خودش. این دیدارم آقای پورخلف، آقای عطایی و آقای شفیع و آقای بای تیم داوریش بودند، دو مورد داشته که دقیقه 25 خطایی که بازیکن نساجی بر روی بازیکن پیکان خدمت شما عرض شود که پشت محوطه جریمه البته اتفاق افتاد رو ندید. البته به این دلیل من این رو عرض میکنم که تیم پیکان خیلی اعتراض داشت روی این صحنه که پنالتی بوده، نه این پشت محوطه جریمه اتفاق افتاد و موقعیت آشکار گل هم نبود چون موارد به اون رعایت کاملا نشده بود و موقعیت مؤثر بودش، نه موقعیت آشکار گل. داور اینو ندید و باید حتما به مدافع اخطار میداد. دقیقه 36 هم بازیکن مدافع پیکان بر روی نصب بازیکن نساجی هیچونو خطای اعلام نکرد، داور این رو خطای گرفت برخوردی که ایجاد شده بود. البته کمک داور اول این کارو کرد و البته بازم پیکانی ها معتقد بودن این ضربه ایستگاهی باعث شده بود گل دریافت کنن، نه این در رفت و برگشت هایی که در حد 40 ثانیه انجام شده بود این اتفاق افتاده بود و اشتباه هم روی این قضیه گروه داوری داشتن. من جناب کاظم‌زاده اجازه بفرمایید جسارتا چون این دو مورد داشت من کوتاه عرض کنم که وقت شما گرفته نشه. متاسفانه یه مقداری پیروم فرمایش شما در قالب موارد دیگه که الان عرض کردی تو بحث داوری چون جز مباحث اجرایی بازی هست و تیم اجرایی بازی هستن، من باید عرض کنم که متاسفانه الان دیگه یواش یواش رو به جلو داره میریم، نگاه میکنیم میبینیم همون ساختار گذشته بازم داره حاکم میشه، همون ساختار کمیتی و نگرش عوض نشد. این داورا
میشه دقیق تر بگی یعنی استفاده متعدد از داوران مختلف؟
ببینید داوران بی تجربه، کم تجربه در از استفاده میشه، باید عمل کرده و نظارت بیشتر به مواد داوری ها تو این لیگ داشته باشن. برای مثال 3-4 هفته گذشت وبینار بذارن، الان دیگه این برنامه تو روز دنیاست، دیگه نیاز نداره داورا رو دعوت کنن یه بحث وبیناری اشتباهاتشون رو گوش داد کنن. یه موردی که الان 2-3 سال خود من داره تو مواد رادیو تلویزیون صحبت میکنم توجهش نمیشه، زیر نور اشتباهات زیاده برای کشور ایران تو مسابقات مختلفش، این هستش که مباحث دیداری داورا توجه نمیکنم، مباحث مربوط به چشم، در صورتی که تو دنیا تو فوتبال پیشرفته سالی دو بار اینا مباحث پزشکیش مورد بحث و بررسی قرار میگیره. متاسفانه اینا مباحثی هست که بررسی نمیشه. از همه مهمتر الان صحبت وی آر میکنن جناب کاظم‌زاده. وی آر ما میدونیم حالا نیست دیگه، تا فصل بعدم نیست. ما بیاییم مباحثی رو در کنارش عنوان کنیم که بتونیم کمک کنیم. یکم مباحث سیستمای رادیویی هستش، مباحث همین پزشکیای اینا هستش، کمک کردن به مباحث فنیشون که همون وبیناری هست. اما متاسفانه الان داره میبینیم مدیریت چینش هم داره یواش یواش به این مشکل اضافه میشه. اینا رو باید توجهش کنیم چون روز به روز سخت‌تر میشه بازی لیگمون. تو این هفته دیدید که حدود 6-7 تا بازیمون 6 تا بازیمون مشکل داشت و این آمار بسیار بدیه برای قضاوت این هفتهمون. به هر حال این شده سر جاش، من در خدمتتون هستم. دونه به شما عرض
خواهم. خیلی متشکرم آقای یزدانی از توضیحاتتون.
محبت کنید.
فجر سپاسی شیراز، سپاهان اصفهان. تیم محرم نویدکیا توی چمن ناهموار حافظیه دو گل به فجر زد تا هم تلسم ناکامی های سپاهانی ها مقابل فجر توی شیراز رو بشکنه و هم به صدر جدول بره.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ. مشتبه مدنی هستم، گزارشگر فوتبال از مرکز فارس. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر مسافی سخت برای زردپوشان شیرازی بود، چرا که حریف روبرو تیم قدرتمند فولاد مبارکی سپاهان اصفهان بود. مسافی که از ساعت 15 روز چهارشنبه 3 آذر در ورزشگاه حافظی آغاز شد. شروع بازی با چند موقعیت نصف و نیمه برای فجیها شروع شد که تا محوطه جریمه سپاهان هم وارد شدند، اما در گام آخر کم آوردن. در ادامه بازی پایاپای رو شاهد بودیم تا اینکه در دقیقه 35 سپاهانی ها صاحب یک ضربه کاشته از سمت راست خودشون و نزدیکی های محوطه جریمه فج شدند. توپ ارسالی توسط فرشاد احمدزاده با ضربه سر کاپیتان سپاهان عزت‌الله پورغاز در گوشه دروازه فج قرار گرفت تا نتیجه 1-0 به سود سپاهان بشه. در 10 دقیقه پایانی بازی در نیمه اول بعد از گل سپاهان هم اتفاق خاصی رخ نداد تا سپاهانی ها با برد به رختکن برن. در نیمه دوم و در دقیقه 58 سپاهانی ها با یک توپ ربایی سجاد شهبازاده رو صاحب توپ کردند که استارت از سمت چپ این بازیکن و پاس در عرضش درون محوطه جریمه منجر به رسیدن توپ به سید محمد رضا حسینی شد. این بازیکن هم دروازه خالی رو باز کرد تا سپاهان 2-0 پیش بیفته. بعد از این گل شاهد اعتراض کادر فنی فج بودیم که اعتقاد داشت هم ضربه کاشته‌ای که منجر به گل اول سپاهان شده بود خطا نبوده و همین که در صحنه گل دوم توپ ربایی سپاهانی ها با انجام خطا به روی حسین مهربان انجام شده که در نهایت داور مسابقه با دادن کارت زرد به سرمربی فج به قائل خاتمه داد. در ادامه و در دقیقه 74 روی اشتباه دانیال اسماعیلی فر شهرام گودرزی صاحب توپ شد و پاس در عرضش رو مهربان مهاجم فج به پای کریستوفر کنت کوبید. در دقایق پایانی سپاهانی ها دو موقعیت خوب دیگه داشتن که یکیش در موقعیت تک به تک توسط شهریار مقانلو از دست رفت و در موقعیت بعدی ضربه زیبای فرشاد احمدزاده به تیر افقی دروازه فج برخورد کرد تا در نهایت سپاهان در این بازی خارج از خانه 2-0 مقابل فجر شهید سپاسی به برتری برسه. متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار.
صحبت آقای کلانتری سرمربی فجر.
اول تبریک میگم به تیم سپاهان که توی شرایطی که ما بازی کردیم و فوتبالی کردیم درسته بچه‌هامون تمام تلاششون رو انجام دادن و اونجایی که میتونستن زحمت خودشون رو کشیدن. اینا میگم که سپاهان حقش بود بازی رو ببره. شکل بازی که انجام داد و ما در مقابلشون انجام دادیم مستحق برد بود و توی باختا بعضی اوقات میشه چیزایی پیدا کرد که توی برد پیدا نمیشه بکنی. بچه‌هامون تلاششون کردن تا اونجایی که میتونستن دیگه، شاید یک جایی دیگه بیشتر از این زورشون به تیم پرقدرت سپاهان نرسید.
صحبت محرم سرمربی سپاهان.
فکر میکنم نیمه اول یه بازی فوق‌العاده معمولی بود بدون درگیری‌های خاص، یه بازی که توی زمین بد بدون بازی‌سازی خوب سعی کردیم تا اونجایی که میشه بتونیم بهتر بازی کنیم، ولی واقعیتش اینه که 20 دقیقه نیم ساعت اول خیلی کار خاصی نمیتونستیم انجام بدیم. بچه‌هامون تحت تاثیر زمین افتضاح قرار گرفته بودن، ولی روی ضربه ایستگاهی خوشبختانه به گل رسیدیم، یه مقدار فشار از روی تیم برداشته شد و نیمه دوم بازی خیلی خوبی انجام دادیم.
خب سپاهانی ها بعد از دو هفته که پیروزی رو نچشیده بودن مجدداً پیروز شدن و با 13 امتیاز به صدر جدول رسیدن. محرم نویدکیا هم راضی بود از عملکرد شاگردانش، اما نکته قابل توجه اینه که برخی از بازیکنانی که با سر و صدای زیادی هم به سپاهان پیوستن هنوز در این تیم موفق نبودن در امر گلزنی. منظورم شهریار مقانلوه. البته شهریار روی چندین و چند گل تأثیر مستقیم داشته. این که بازیکنی با این کیفیت در ادامه در اصفهان چه کار خواهد کرد قطعا بستگی به فشاری داره که این روزها داره بهش میاد. شاید یک گل بتونه راه رو برای مقانلوی که ازش گل زنی میخوان باز بکنه. آقای میرزا یا نظر شما چیه؟
خب من از مقانلو شروع میکنم. جناب کاظم زاده، مقانلو بازیکنی هستش که نیاز به زمان داره. در تیم پیکان زمان بهش ندادن، از این تیم جدا شد. پرسپولیس بهش زمان داد، این اتفاق براش افتاد و بازیکن
پیکان هم جز گزینه‌های آقای گلی بود. بله، خیلی
بله،
خوب بود.
بله، میخوام بهتون بگم که اگر بهش اعتماد بکنن، آقای گل محمدی اعتماد داد، نوع بازی سپاهان شاید با شکل بازی پرسپولیس فرق میکنه و شاید یه مقدار زمانبر هستش. شما فقط میدونید در فوتبال بازیکنانی که فضا سازی هم میکنن اثرگذارن، که به نظر من شهبازداده داره این کار رو انجام میده. موضوع تاثیرگذاریه که به نظر من محرم نوید که اون چیزی که میخواد قطعا شاید به برای گلزنی آماده نیست، الان تمرکز نداره، ولی به نظر من داره ساختار حمله کمک میکنه، حداقل میتونه حفظ توپ خیلی خوبی داشته باشه، وینگرها از کناراش بیان حرکت بکنن و فضا سازی خوبی ایجاد بکنه. شما نگاه بکنید در زمینی که همه بهش اشاره کردن واقعا کیفیت لازم رو نداره، این ضربات ایستگاهی چقدر اثرگذار هستش، و شما باید ما دو قسمت بکنیم، فجری که قبل گل و فجر بعد از گل. شما قبل از گل فجر با دوندگی زیاد جوانایی که داره و بازیکنان به نظر من دوندگی که داره باعث میشه که بیشترین فضا رو در اختیار بگیرن و کار رو برای تیمایی مثل سپاهان پرمهره سخت بکنه. خب وقتی ضربات ایستگاهی زده میشه به گل تبدیل میشه، شرایط مهیا میشه، باز میشن و نیمه دوم اتفاق افتاد، یه گل زدن و شاید میتونستن یکی دو موقعیت دیگه هم تبدیل به گل بکنن. همینطوری که آقای کلانتری اشاره کردش، بازی بود که سپاهان میبرد به خاطر مهره‌ای که داشت، به خاطر تفکری که داشت و اون شرایطی که بعد از گل ایجاد شد و فضایی که در اختیار بازیکنان سرعتی مثل شهبازاده حسینی قرار گرفت. و به نظر من احمدزاده رفته رفته حالا برعکس مغانلو داره در این تیم جا میفته و حتی شاید بازیکنانی که کنارش قرار گرفتن در مرکز به خاطر همین بود که آقای نویدکیا ارریگی و کریمی کنار بازیکن استفاده کرد در مرکز که بیشتر بحث تخریبی و توپ گرفتن رو دارن. تو این زمین به نظر من نیاز بود که از این بازیکنان فیزیکی تر تخریبی تر استفاده کنی.